شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب استاد نادر مشایخی، آهنگساز، نظریه پرداز موسیقی و رهبر ارکستر، که این بار با ایشون در رابطه با فعالیت‌های هنری پدرشون داریم صحبت می‌کنیم. جناب آقای مشایخی، اشاره کردید به دیدگاه هنری ایشان در رابطه با بازیگران دیگر، که ایشان مانند بسیار دیگر از هنرمندان برجسته ما نظر خاصی داشتن رو شادروان فندیزاده. خود استاد حمید سمندریان که به هر حال یکی از قطبهای اصلی کارگردانان ایرانی بودن، همواره تاکید میکردن که سالها گذشت و ما نتوانستیم هنرپیشهی مثل فندیزاده رو در واقع به وجود بیاریم. یعنی فندیزاده یک استثناء و یه اتفاقی بود در میان بازیگران دیگر ایران در عصر تئاتر و سینما. واقعا یک استثنایی بودش که دیگه نه در دوران قبل از انقلاب نظیری پیدا کرد و نه در دوران پس از انقلاب. اما داریم در رابطه با پدرتون صحبت میکنیم. یک ویژگی خیلی مهمی که پدر داشتن، من فکر میکنم، این استش که بازیگری رو بیش از همه امور جدی میگرفتن. اینو از این جهت بهش اشاره کردم چون بسیاری از همدوره های ایشان تقریبا اکثرشون غیر از بازیگری کارگردانی تئاتر هم میکردن وقتی در اصل تئاتر، یا بعضی از اونها نمایشنامه هم می‌نوشتن. پدر من میتونم بگم مثل خود آقای فنیزاده تماما بازیگر بودن، مثل آقای فرید، مثل آقای فنیزاده. دیگران غیر از بازیگری خب به کارهای دیگر هم در واقع پرداختن، مثل استاد جعفر والی که کارگردانی میکرد بسیاری از کارهای تئاتری، و خود آقای انتظامی، آقای نصیریان، آقای داوود رشیدی که اول از همه به عنوان کارگردان ایشون وارد شدن. ولی پدر با وجود اینکه ابراز هم می‌کردن که استعدادی هم در زمینه نمایشنامه نویسی داشتن، چندین نمایشنامه هم نوشته بودن برگرفته از همون فضای فرهنگی ایرانی مثل شاهنامه و فرهنگ عامیانه، ولی هیچگاه در واقع از اینها استفاده نکردن. هیچگاه خود نخواستن خودشون رو به عنوان مثلا کارگردان تئاتر یا نمایشنامه نویس در واقع معرفی بکنن. این امکان به نظر من وجود داشت برای ایشان، چون بقیه همکاران ایشان هم غیر از برخی استثناءات خیلی حرفه‌ای نبودن، مثلا در کار کارگردانی یا بعضا نمایشنامه نویسی آنچنان حرفه‌ای نبودن که مثلا فرض کنیم مثل آقای اکبر رادی که خب یه نمایشنامه نویس کامل بود در نوع خودش. اما پدر در واقع این رو صلاح ندیدن که علاوه بر بازیگری به حرفه‌های دیگر هم، حرفه‌های دیگر مرتبط با تئاتر هم بپردازن. آیا در این رابطه صحبت‌های می‌کردن که چرا تماماً به بازیگری پرداختن؟
چرا؟ این صحبت رو خیلی خیلی به دفعات شنیدم که میگفت یک کار بکن، تو لازم نیست 10 تا کار بکنی، همه رو نصف نیمه، یک کار بکن. خودش هم واقعا نشون داد که اعتقاد داره به این حرف، یعنی تصمیم گرفت که بازیگر بشه. درسته همون موقع مینه بهش، همون موقع کارگردانی هم میکرد با بچه های همقدر خودش و اینا از این کار رو میکرد، ولی آدمی نبود به نظر من که به اون شکل مثل کارگردان اجتماعی باشه. کارگردان یعنی یه جور دیگه هست اصلا. رفتاری که داشت به نظر من صرفا میخواست هنرپیشه باشه. یادمه چندین بار دوست و آشنا بهش پیشنهاد میکرد، میگفت من یه ایده دارم، مثلا براشون تعریف میکرد توی مهمونی، بعد میگفتن چرا نمینویسی بابا، این دیگه تئاتر میتونه باشه. میگفت نه، من کارم نوشتن نیست، کارم بازی. اینو زیاد تکرار کرد.
البته تا اینجا کار که اطلاع دارم ایشان استعدادهای دیگه هم داشتن. من فکر میکنم استعداد نقاشی هم داشتن برای فیلم کمال مور که ایشون بارها در گفتگوهاشون ابراز کردن که دوره نقاشی رو هم دیدن به خاطر اینکه می‌خواستن نقش کمال مور رو بازی کنن. فکر می‌کنم دوره نقاشی‌های از ایشان هم در دسترس هست. ایشان در اوقات فراغت بعضی وقتا نقاشی هم می‌کردن، یعنی علاوه بر نمایشنامه‌نویسی در زمینه نقاشی هم به هر حال کم و بیش استعداد داشتن برگرفته پدرشون، و من فکر می‌کنم به موسیقی هم کم و بیش گرایش‌هایی داشتن. صداشون خوب بود در یک دوره‌ای، حداقل دوران جوانی، در دوران کهنسالی هم به حال کم و بیش بعضی وقتا آوازهایی رو میخوندن. دوست دارم در رابطه با زمینه های دیگر هنری ایشان، علاقمندی های دیگر ایشان، به خصوص در مورد موسیقی که خودتون هم توش صاحب نظر هستید، دیدگاه ایشان در رابطه با شاخه های مختلف موسیقی چه بود، به کدوم شاخه بیشتر گرایش داشتن، و همچنین در زمینه هنرهای دیگر نظرشون چه بود؟
بله، خیلی به موسیقی علاقمند بود. من یادم میاد اصلا یکی از چیزهای خیلی جالبی که پیش می اومد این بود، قدیما هی ما رو بیبردن مهمونی، مثلا خونه فامیل، خونه دوست، آشنا. بعد که برمیگشتیم چون همه خسته بودن دیگه کسی زیاد حرف نمیزد. پدرم هم رادیو رو روشن میگه، درست همون موقع برمیگشتیم که گلها داشت پخش میشد. یعنی من ترمه همه گلها رو از توی ماشین شنیدم، هیچ کس صحبتی نمیکرد و ما مثلا با صدای محمودی خانساری آشنایی پیدا کردم همون تاریخ، یا بنان رو اصلا شناختم. یعنی به من نشون میداد زیبایی هایی که صدای بنان داره در چی هست، چه چیزی، چه کیفیتی داره آوازش. خیلی علاقمند به اینجور موسیقی و حتی به موسیقی مثلا نوری خیلی علاقمند بود، دوست داشت، چون نوری یه شخصیتی بود که خودشو نزدیک احساس میکرد به اون شخصیت خواننده، یه جوری اونم با مرام بود، اونم خیلی براش مهم بود که چجوری خودشو پریزنته کنه و چجوری خودشو نمایش بده. با کار نوری هم خیلی علاقمند بود، دوست داشت.
همچنین خب من فکر میکنم ایشون به ادبیات کلاسیک، به اشعار کلاسیک بسیار گرایش داشتن، اشعار بسیار زیادی رو حفظ بودن که بنا به موقعیت از این اشعار بسیار استفاده میکردن، یعنی از حافظ، سعدی و به خصوص از فردوسی، از مولوی. من فکر میکنم ایشان گنجینه زیادی از اشعار کلاسیک ایران رو از بر بودن و همچنین به نقاشی هم گرایش داشتن، درسته؟
ادبیات و شعر به طور کل برای پدرم رتبه اول هنر رو داشت، این یه واقعیت از براش از همه چیز مهمتر بود و خودش رو بیشتر از هنرهای دیگه با شاعری، با حتی رمان‌ها در یک سنه مثلا بین 40 سالگی تا 60 سالگی اتفاقا خودش رو خیلی با رمان‌ها مشغول میکرد. از کتابخونه‌اش معلومه، کتاب‌هایی که تو این کتابخونه هست نمایش اون دیدیه که اون از ادبیات داشت و اون علاقه‌ای که داشت، که الانم دست نخورده، همونجا مونده، کسی دست نمیزنه به این کتابا. یعنی شما میدیدید اینجا مثلا از حافظ شاید بگم 30-40 تا نسخه مختلف جمع کرد و قدیم از 60 سال پیش همینجور اینا رو مقایسه میکرد و همینجور دنبال این بود که این بیت حافظ نمیدونم اصل نیست، اون بیت حافظ مثلا اشتباه اومده تو این غزل، نباید تو این غزل باشه، تمام همش میرفت دنبالش رو یاد میگرفت. ولی از طرف دیگه فکر میکنم این جریان براش مهم بود که تمام چیزایی که تمام کتابا یک ریسمان یا یک نخی این کتابا رو به هم وصل کرده که چی بود؟ اونم منش ایرانی بود، اون دنبال منش ایرانی بود، دنبال این بود که توی این فرهنگ چیا نابن، اینو داشت میگه، دنبالش بود. همیشه هم تو مثالهایی که میزد یا جریاناتی که میامد با شوق تعریف میگن، میدونم باز دوباره یک چیزی رو که اخلاقیات ایرانی باعثش میشه این به شکل مثبت میدید و استفاده میکرد. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سر سایه فکن، چون نسیم و بهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من، تا بهار زندگی چون سپندم بر سر آتش نشون بنشیندنی، چون سرشکم در کنار من
نشان سوز
نهان. اما در زمینه بازیگری هم من فکر میکنم یکی از وجوه متمایز ایشان نسبت به همدوره‌های خودشون این استش که علاوه بر این که ایشان وقتی که به خصوص وارد سینما شدن، علاوه بر این که در فیلم‌های موج نو سینما ایران شرکت جدی داشتن، چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران پس از انقلاب در سینمای نخبه‌گرا در نقش‌های خیلی کلیدی ظاهر شدن که میتونیم به اونها اشاره بکنیم، از چشمه آربی آوانسیان گرفته تا فیلم گاو اثر داریوش مهرجویی تا فیلم‌های علی حاتمی مثل سوت دلان و کمال ملک و فیلم‌های بهمن فرماندار مثل شازده احتجاب، در سینمای پاپیولر، سینمای بدنه‌ای هم نقش‌های بسیار متفاوتی داشتند. گستردگی کار ایشان به گونه‌ای بودش که می‌تونیم ایشون رو در واقع به عنوان یکی از نمادها و سمبل‌های سینمای ایران از ابتدا تا کنون حساب کنیم. امری که ما مثلا در رابطه با بازیگران دیگه الزاما صدق نمی‌کنه، چون مثلا آقای انتظامی، نصیریان، آقای والی، آقای رشیدی و آقای کشاورز در یک فیلم‌های خیلی معدودی بازی کردن. البته داوود رشیدی شاید استثنا باشه، ایشان هم در بسیاری از فیلم‌های بدنه‌ای مثلا ظاهر شدن، اما اون گستردگی و تنوعی که استاد جمشید مشایخی داشتن از دوران قبل از انقلاب تا پس از انقلاب در فیلم‌ها و سریال‌های مختلف، من فکر می‌کنم امر استثنا بوده. خیلی گسترده بود، با همه گونه بازیگر ایشون همکار بودن، از بازیگران به اصطلاح خیلی پاپیولر گرفته تا بازیگران خیلی نخبه، و این یک ویژگی خیلی استثنایی و خاصی میداد به آقای جمشید مشایخی. خودتون از میان فیلم‌های مختلفی که بازی کردن ایشان در عرصه سینما به کدوم فیلم یا فیلم‌ها در واقع گرایش خاصی دارید؟ عنوان یه فردی که به هر حال دیدگاه هنریتونم خیلی دقیق هست حتی در عرصه سینما.
من خودم در واقع بازی که تو شازده احتجاب کرد به نظر من بهترین بازی بوده که کرده، بخاطر اینکه یک شخصیتیه که این شخصیت اصلا با خودش هیچ ارتباطی نداشت، این شخصیت ساخت و این شخصیت یکی بود که در واقع داشت این اختلافی که براتون اولش تعریف کردم که آدم یه میدید این ساکت اینو، بعد یو یه کاری میکرد تو اصلا گیج میشدی، این کارو اوورده بود از لحاظ اخلاقی تو اون شخصیت جا داده بود. از یک طرف یه آدم در واقع خودش نمیدونه چرا این اتفاق داره برش میفته، بس که زمانه داره این آدمو میبره، بس که سواره روزخانه زمان، حالا مثلا پسر فلانی هم هست، خیلی آدمه، ولی از طرف دیگه یه میدید چقدر قسی القلبه در مورد زنش، با چه چیزی با زنش برخورد میکنه، اینو به شکل با دیالوگ آوردن، به نظر من خوب بازی کرده بود، خیلی تونسته بود اون شخصیت نشازده احتجابو ترسیم کنه. یه فیلم دیگه هم بود که اینو من واقعا توصیه میکنم ببینید، فیلمی بود به نام چارسوق، فکر میکنم مال فرامرز اوتان، یه فیلم مدرن بود، عالی بازی کرده بود و این اصلا نیست. من نمیدونم، من آقای فرامرز اوتان کاملا اتفاقی تو وین یادیدم اومده و کارو گذاشته کنار رو فقط عکاسی میکنه. حیف شد یه همچین کارگردان با غریه و آگاهی، یعنی مثلا اینطوری که دیدم یه مثلا تز نوشته بود تو UCLA که تحصیل کارگردانی میکرد، یه تزی نوشته بود در مورد اودیسه فضایی که این تز بعدن انقدر معتبر شد که آوردن تو برنامه درسیشون که این تز رو استفاده میکنن ازش. یه همچی دیپی بود، فیلمی درست کرده خیلی خیلی مدرن و برای به نظر من بین سالهای 52 تا 57 تئاتر خیلی پیشرفت کرد، موسیقی خیلی پیشرفت کرد، یعنی اون فردیتی که لازمه انقلاب بود اونجا به وجود اومد که اون انقلاب بالاخره رخ داد، یعنی این تمام این یک جریانی بود که ما رو میکشون به طرف انقلاب.
تا بله اشاره کردید به فیلم ماندگار 16 احتجاب، در واقع دومین ساخته بهمن فرمان آرا در عرصه سینما محسوب می شد، به گونه اولی، یعنی اولین فیلم جدی فرمان آرا که هنوز هم واقعا جای دیدن داره. و یک نقل قولی هم از آقای فرمان آرا در اینجا لازم میدونم نقل بکنم در رابطه با اعتبار جمشید مشایخی در عرصه بازیگری. ایشون گفته بودن در یکی دو تا از گفتگوهایی که داشتم، این گفتگویی که نقل کنم در مجله اندیشه پونا به چاپ رسیده، آقای فرمان آرا گفتن که گزینه نخست ایشون برای نقش 16 احتجاب آقای عزت الله انتظامی بود و آقای نصیریان هم قرار بود یک نقش دیگری رو در این فیلم بازی کنن که اینها به خاطر اینکه داشتن همزمان در یک فیلم دیگری بازی میکردن سر باز زدن از همکاری. و بعد که کار به پایان رسید، گفتگو کننده از آقای فرمان آرا در واقع اینجا میپرسه که حالا شما یاد بعد از ساخته شدن این فیلم هایا دوست داشتید که آقای انتظامی بازی میکرد با شما؟ ایشون گفتن نه، من بسیار شانس آوردم که این نقش رو به آقای مشایخی من سپردم، چون اون زمان تصورم از آقای مشایخی کامل نبود. الان متوجه میشم که بازی خاص آقای مشایخی که به صدا دور از اون اغراق‌های تئاتری بود برای این نقش در سینما بسیار مناسب‌تر بود. افراد دیگه‌ای هم بر این قضیه از آن داشتن که یکی از ویژگی‌های خاص آقای مشایخی در سینما این بود که خیلی راحت میتونست تفکیک کنه نقشش رو در تئاتر و سینما، یعنی اون بازی‌های اغراق‌آمیزی که در تئاتر به صورت طبیعی شاید به خصوص در تئاترهای کلاسیک‌تر طبیعی جلوه داده میشد، خب در سینما خب اینها جزء نقاط منفی حساب میشه. آقای مشایخی خیلی سریع تونستن در واقع خودشونو آداپت کنن، سازگار کنن با فضای سینما و این یکی از نقاط مثبت ایشان بود. دوست دارم آقای مشایخی عزیز، با توجه به اینکه شما در زمینه موسیقی مدرن کار میکنید و به لحاظ دیدگاهی و به لحاظ در واقع کار عملی به هر حال موسیقیتون در چارچوب موسیقی‌های غیر تونال قرار میگیره و طرفدار بسیاری از موسیقیدانان برجسته این طیف هستید، از جان کیج گرفته تا بولز، مورتون فلدمن و دیگران که حالا الان جاش نیست بهش بیشتر بپردازیم، نظر استاد جمشید مشایخی در رابطه با رویکرد آهنگسازی شما چگونه بود؟ با توجه به اینکه فضای ذهنی شما خب خیلی تفاوت داشت احتمالاً با دیدگاه موسیقایی ایشان که گفتین به موسیقی گلها به بیشتر گرایش داشتن.
این باز دوباره چندین قسمت داره، یعنی یک قسمت این بود که همیشه خوشحال بود که من دارم یه هنری رو دارم کار میکنم که این مرتبط نیست با اینکه محفل بزنی و کارهای چیز بکنی، بلکه داری جدی یه کاری رو دنبال میکنی. اعتقاد داشت واقعا به این جریان. یک قسمت این بود که دائم به من میگفت که یک قطعه اصفهان برای من بنویس تو اصفهان. اینو میگفت که من باز همه عمر دیر رسیدیم به این دلیله که من نرسیدم اینو درست کنم، ولی الان قراره که چهلومش اون تیکهی که با اصفهان هم ارتباط داره اجراشه. از یه طرف هم واقعا اینو کشف کرده بود که نسل‌های مختلف علایق مختلف دارن و اینا ولی باید یک باز دوباره یک نخی باید اینا رو هم مربوط کنه که تو اون نخ میگفت یادم اومده بود بعد از یک سال که من تحصیل میکردم اومد وین که منو ببینه، میگفتش که یادت باشه تو ایرانی هستی، اینو فراموش نکن، من باید ایرانی بودن تو موسیقی تو بفهمم. حرفی بود که همیشه میزد.
خب به هر حال من فکر میکنم آقای مشایخی مانند بسیاری دیگر از بازیگران سینما و کسانی که به گونه‌ای درگیر سینما هستند، فیلم‌های زیادی رو هم دیده بود، فیلم‌های غربی، آمریکایی و اروپایی. گرایش ایشان به سمت کدوم سبک از فیلم‌ها بود؟ کدوم ژانر رو بیشتر دوست داشتن و به کدوم بازیگران خاص، بازیگران معروف جهانی علاقه بیشتری داشتن؟ با توجه به صحبت‌هایی که با ایشون داشتید.
ببینین اینجوری بود که قبل از هر چیز مارلون براندو برای ایشون دیگه نهایت بازیگری بود و یک بحثی بود تو خونه ما که واقعا به شما 50 سال طول کشید، نه حالا 40 سال طول کشیده، این بود که آیا آلپاچینو بهتره یا رابرت دنیرو. یعنی واقعا زیاد بحث می شد، هر دو هفته سه هفته مرتبه بحث میشد و این برش جالب بود، خیلی برش مهم بود که تو فلان فیلم رابرت دنیرو بهتره، تو فلان فیلم آلپاچینو بهتره. قشنگ اینا رو، این سنتا رو آنالیز دقیق میکرد، فیلماشون رو چندین باره میدید. از یه طرف دیگه برش این جالب بود که همه چی رو دوباره به یه نحوی برگردونه به ایران. میگفت ببین این آدم ایرانیه، نشون میده ایرانیه، برای اینکه منش ایرانی داره، برای اینکه خلوص ایرانی داره. یعنی سعی میکرد اون افتادگی رو که توی فرهنگ ما واقعا هست، این افتادگی مهمه برای یک آدمی که تواناست، اینو سعی میکرد توی هنر پیدا کنه، آدم های مختلف رو پیدا کنه. مثلا من یادم آقای خسرو شکیبایی که روح شاد باشه، این خونه ما زیاد می اومد. موقعی که من تازه اومده بودم ایران، واقعا بعد از 5 دقیقه که آقای شکیبایی رو شناختم، بعد از اومدنم شد مثل که مثلا دوست چندین ساله منه. این یه خلوصی داشت که عاشقش بود پدرم، همیشه هر 3 روز 4 روز یه مرتبه اینو هم دیگر می دیدن.
نادر مشایخی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار بدید تا در آستانه 40th روز درگذشت پدرتون استاد جمشید مشایخی با ما گفتگو کنید، تا ما بتونیم با زوایای خاصی از زندگی هنری، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های ایشان بیشتر آشنا بشیم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خوشحالم، خیلی خوشحال شدم از این بحث و ازتون متشکرم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب استاد نادر مشایخی، از آهنگسازان برجسته کشورمون، که در این برنامه ما استثناءً در رابطه با فعالیت‌های هنری پدرشون شادروان استاد جمشید مشایخی به مناسبت 40th روز درگذشت ایشان گفتگو کردیم. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
خب دوستان عزیز، آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و دلشاد باشید. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای شما، شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. خب دوستان عزیز، به اتفاق شما تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه ادبگردی خواهیم بود. تقاضا میکنم که این برنامه را به مدت 30 دقیقه همراه ما از گروه ادب و هنر بشنوید. به اتفاق شما میشنویم.
ادب گردی. برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
هنگام می و فصل گل و گشت و چمن شد، در بار بهاری تهی از زاغ و زغن شد. از ابر کرم خطه ری رشک ختن شد، دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد. از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سرو قدشان سرو خمیده. در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گل نیز چو من در غمشان جامه دریده. از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن، مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن. غیرت کن و اندیشه ایام بتر کن، اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن. عارف ز ازل تکیه بر ایام نداده است، عارف ز ازل تکیه بر ایام نداده است. جز جام به کس دست چو خیام نداده است، دل جز به سر زلف دلارام نداده است. صد زندگی ننگ به یک نام نداده است. با نام و یاد خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به اتفاق دوستان عزیزم در برنامه ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز دوستان میخوایم درباره پیوند شعر و موسیقی و کسانی که این راه رو هموار کردند که در دوره ما، در دوره معاصر، شعر و موسیقی پیوند بیشتری با هم داشته باشند، در این مورد میخوایم با هم صحبت کنیم. شعری رو که در آغاز برنامه خدمتتون قرائت کردم، البته با کمی جرح و تعدیل یه بخشایش هست شد، یه بخشایش رو تغییر دادیم به خاطر اینکه این شعر به حالت تصنیف خونده میشده، از زنده یاد عارف قزوینی، شاعر تصنیف سرای بزرگ دوره مشروطیت که معروف به شاعر ملی و بسیاری از اشعارش مثل همین شعر معروف از خون جوانان وطن لاله دمیده نه تنها تبدیل به ضرب المثل شده، بلکه خیلی ها معتقدند یک سرود ملی است. در فرهنگ ایرانی اسلامی شعر قوی ترین رسانه است، رسانه ای که خیلی چیزها رو با خودش حمل میکنه و با خوانندش در میون میذاره. اگر به تاریخ شعر بعد از اسلام در ایران نگاه بکنیم، میبینیم که شعر یک جاهایی بار فلسفه رو به دوش کشیده، یک جاهایی اگر شعر نبود تصوف اسلامی، عرفان اسلامی نمیتونست در میان مردم اونطور نفوذ کنه. خیلی جاها شعر بوده که باعث آموزش شده، حکمت و